ساعت 11 صبح در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. زلزله‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر جنوب استان ایلام را لرزاند. ایران از 2 موشک کروز و 2 پهپاد جدید رونمایی کرد. و وزیر امور خارجه ایران امروز راهی عراق می شود. سلام، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری تا 15 دقیقه آینده همراه شما. زلزله‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر منطقه مورموری در جنوب استان ایلام را در ساعات ابتدایی امروز یکشنبه لرزاند. این منطقه از دوشنبه هفته گذشته تا کنون بیش از 500 بار لرزیده است. به گزارش ایرنا این زلزله در ساعت 35 دقیقه بامداد رخ داد و باعث ترس و وحشت مردم و آمدن آنها به خیابان‌ها شد. پس از وقوع این زلزله 26 پس لرزه دیگر با شدت‌های مختلف رخ داده است. در مورد سه پس لرزه‌ها شدتی بیش از 4 ریشتر داشتند. گفته می شود شهر مندلی در عراق نیز در روزهای اخیر شاهد زلزله بوده است. دوشنبه گذشته منطقه مورموری در ایران شاهد زلزله‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر بود که سبب خسارات زیادی به ساختمان‌های این استان شد و حدود 470 تن نیز زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه از 4 فروند تجهیزات دفاعی جدید ایران رونمایی کرد. به گزارش ایرنا این تجهیزات شامل 2 فروند موشک کروز دریایی و 2 فروند هواپیمای بدون سرنشین پهپاد است. 2 فروند پهپاد شامل پهپاد رهگیر کرار 4 و پهپاد فوتوگرامتری مهاجر 4 می شود که مقام‌های ایرانی می گویند اولی قابلیت‌های عملیاتی مختلف برای پدافند هوایی در ارتفاع بالا دارد و دیگری مخصوص نقشه‌برداری هوایی است. 2 موشک رونمایی شده نیز شامل موشک‌های قدیر و نصیر بصرند که به هر دو به گفته مقام‌ها نسل جدیدی از موشک‌های کروز ایران به شمار می‌روند. به گزارش ایرنا موشک نصر بصیر قادر است در سکوت اهداف خود را شناسایی کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز یک شنبه به منظور انجام دیدارهای 2 جانبه با مقام‌های عراقی و همچنین تبریک تشکیل دولت جدید راهی بغداد می‌شود. به گزارش ایرنا آقای ظریف با حیدرالعبادی نخست وزیر تازه عراق و همچنین هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر عضوی از دولت ایران به عراق پس از پیشروی‌های نیروهای دولت اسلامی یا داعش در شمال عراق از حدود 2.5 ماه پیش تا کنون است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز شنبه در مورد کمک و پشتیبانی ایران از دولت و ملت عراق گفته است که ایران از هیچ کمکی کوتاهی نمی کند، اما نیازی به حضور نظامی در عراق و مقابله با داعش نیست. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز شنبه اعزام هر گونه نیروی نظامی از سوی ایران به عراق را تکذیب کرده و گفته است که ایران حتی برنامه‌ای برای انجام این کار ندارد. اما حدود 70 تن از کارگران شرکت نساجی مازندران با حضور مقابل ساختمان استانداری مازندران خواهان دریافت حقوق موبقه خود شدند. به گزارش ایرنا این افراد میگویند بابت حق سنوات بین 10 تا 30 میلیون تومان از شرکت نساجی مازندران طلب دارند. نساجی مازندران پس از حدود 45 سال فعالیت در سال 1391 به حال تعطیل درآمد، اما در اسفند ماه همان سال بخشی از این کارخانه مجددا فعالیت خود را آغاز کرد. در سالهای اخیر تعداد زیادی از کارگران و مستمری بیگیران این مجموعه در خصوص نگرفتن دستمزد و مستمری‌هایشان اعتراض کردند. در سال 92 اعلام شده بود که این شرکت 14 میلیارد تومان مطالبات موفقه دارد. پیشتر در اردیبهشت ماه نیز تعدادی از کارگران شرکت نساجی مازندران در خیابان بهارستان تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. و خبر آخر این که همزمان با درخواست مصر از اسرائیل و حماس برای مذاکره در مورد آتش‌بس طولانی مدت، حملات اسرائیل به غزه و پرتاب راکت از غزه به اسرائیل ادامه دارد. به گفته وزارت بهداشت غزه در حمله اسرائیل به 1 مجتمع آپارتمانی در مرکز غزه 10 نفر از جمله چند کودک زخمی شدند. اسرائیل میگوید حماس از این ساختمان به عنوان مقر فرماندهیش استفاده میکرد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز برای مذاکره با مقام‌های عراقی راهی بغداد میشه. در خبرها هم به این موضوع اشاره کردیم. کیان معنوی نگاهی داره به سفرهای پیش روی وزیر خارجه ایران، با هم میشنویم.
آنطور که خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند، سفرهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در منطقه اتحادیه اروپا و روسیه با دیدار امروز یکشنبه از بغداد و به منظور دیدارهای دو جانبه با مقام‌های عراق آغاز می‌شود. به گزارش ایرنا گفته می‌شود موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم، رفت و آمد زائران ایرانی و عراقی به دو کشور، مبادلات تجاری و صنعتی و اوضاع منطقه‌ای در دستور کار این دیدارها قرار داشته باشد. اما آنطور که برای نخستین بار هفته گذشته اعلام شد، آقای ظریف همچنین تصمیم دارد هفته پیش رو به روسیه سفر کند. محمد جواد ظریف شنبه شب در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در مورد این سفر گفت که جمهوری اسلامی ایران با روسیه دارای روابط گسترده است و افزود رایزنی ها با مقامات روس قرار است در حوزه هسته‌ای دو جانبه و چند جانبه و دیدگاه ها در خصوص منطقه باشد. وی همچنین نشست شانگهای و بعد از آن اجلاس سران خزر را فرصت خوبی برای تعامل بیشتر و دیدارهای سطح بالایی دو کشور ارزیابی کرد. در همین حال روز شنبه خبرگزاری‌های داخلی از قول عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در مذاکرات هسته‌ای خبر دادند که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران انتظار می‌رود 10 شهریور در بروکسل دیدار و در مورد آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 و نحوه پیگیری این مذاکرات رایزنی کنند. دیدار ظریف و اشتون نخستین دیدار پس از مذاکرات وین 6 میان طرفین است که به دلیل اختلافات بر سر موضوعاتی چون میزان غنی‌سازی به توافق نهایی دست نیافتند و طول مدت مذاکرات جامع هسته‌ای و نیز توافق اولیه ژنو را برای 4 دیگر تمدید کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه گفته است که دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 قبل از برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود.
کیان معنوی گزارش میداد و نوبت پیام‌های تلفنی شماست که با هم میشنویم.
خواستم یه چیز بگم راجع به بانوی اول ایران سیمین بهبهانی که نماینده کیهان، راجع به ایشون گفته ایشون بیدین بوده و درباری بوده. خب الان اسم دربار میارن، مردم صلوات میفرستن، الحمدلله هو الله میخونن، ولی تو که درباری هستی، دربار اینا هستی، فردا مردی 10 نمیان برای تشییع جنازت، یه الحمدلله هو الله. ولی دیدی سیمین بهبهانی، هزاران تا هنرمند اومد اونجا، مردم اومدن اونجا.
میدانیم همه آرزوی مرگ مادر ایران سیمین بهبهانی را داشتید، آرزوتون برآورده شد، اشکالی نداره، فراموش نکن، مرگ برای همه هست، دل همه را سوزندی، حتی از مرگش هم حراسان بودید. درود به روان پاکش.
با توجه به جمع شدن و تعهد و تمرکز این نماینده های مهم مجلس که همشون هم خوشبختانه از پاسداران انقلاب بودن و ذوب شدگان داخل ولایت، این شاخ به قول آقای شریعت مداری شاخ فتنه را شکستن، منتها ظاهرن آقای روحانی از رو نرفتن و اومدن الان شاخ فتنه را دو دفعه دارن وصل پینه می کنن. یه فکری برش بکنید.
وضعیت اقتصادی در ایران به قدری خراب شده که دولت حسن روحانی شروع کردن به وام دادن به مردم از طریق بانک ها. این با اون کارش آقای احمدی نژاد میشد و پول بدون پشتوانه میشد زیاد چاپ میشد، زیاد تفاوت آنچنانی نداره. من واقعا تأسف میخورم از این وضعیت. تمام این برنامه هایش دولت داره برای کوتاه مدت وضع اقتصادی رو درست میکنه و هیچ اتفاق خوشی در طولانی مدت نخواهد افتاد.
سازمان ملل که احساس تأسف میکنه از کشتار ترکمنها به وسیله داعش، تأسف چه فایده دارد؟ باید اقدام عملی بکنند.
جمهوری اسلامی، شما که دست خط میکنید، انگوش خط میکنید، انگسار میکنید، در ملای عام اعدام میکنید، فرق شما با داعش چیه؟
بعد از قطع انگشتان این بنده خدا در ملای عام ابرکوه به اونهایی که موافق این برنامه بودند و بحثین کردند، به اون عدهشون بگم واقعا شما ضد قانون هستین، وگرنه قانون برای هر مجرمی مجازات داره و احتیاج به این کارهای اسلحه‌جری نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رادیو فردا یک شماره تلفن هم داره، یک شماره تلفن پیامگیر در آمریکا که با کد 201 شروع میشه. میتونید از این شماره هم برای زنگ زدن استفاده کنید. 201-202-828-7220. اما میریم سراغ گفتگوی اقتصادی امروز درباره وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری میگه سرمایه گذاری خارجی در ایران به مقدماتی نیاز داره که هنوز به طور کامل فراهم نیست. احمد علوی:
آمارهای گوناگونی از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران گزارش شده، اما اگر آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل رو بپذیریم، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران که اونم محدوده در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده. در سال گذشته این به اصطلاح سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کمی بیش از 3 میلیارد دلار رسیده. بدین ترتیب رتبه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در میان 202 کشور جهان در رتبه 58 بوده و سهم اون هم حتی به 0.5% کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان نمیرسه.
آقای علوی، صحبت کردید از آنچه که در جهان اتفاق میفته، در خاورمیانه وضعیت چطور هست اگر بخوایم منطقه رو بررسی بکنیم در این زمینه؟
در عرصه منطقه‌ای هم جایگاه ایران جایگاه بالایی نیست و پس از امارات و عربستان سعودی در مرتبه سوم قرار داره. امارات با جذب بیش از 10 میلیارد دلار و عربستان با جذب حدود 9 میلیارد دلار هر کدوم بیش از 3 برابر ایران سرمایه جذب کردن. حال اون که ایران که به طور بالقوه از نظر مزیت‌های سرمایه‌گذاری، تنوع جغرافی و اقتصادی، اندازه بازار، دسترسی به مواد اولیه و همچنین صنایع تکمیلی و یا حتی سابقه تاریخی جذب سرمایه در وضعیت بهتری نسبت به این کشورهاست، متاسفانه دستاورد مثبتی نداشته. کشور نتونسته از این مزیت‌ها به شکل مثبتی استفاده بکنه.
خب با این وضعیت که به اون اشاره کردید آقای علوی، شما این پیشبینی وزارت صنعت رو چگونه می‌بینید که از 0.5 میلیارد به 3 میلیارد بخواد برسه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فکر می‌کنید اساساً اجرایی است؟
سرمایه‌گذاری در صنعت یک فرایند بلند مدته و دوره بازگشت سرمایه در اون هم طولانیه. برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عرصه صنعت تحقق شرایط گوناگونی لازمه که برخی از اونا فعلا محقق نیست. از اون جمله است گشایش پایدار در سیاست خارجی و دیپلماتیک، ثبات سیاست‌های اقتصادی و همچنین کاهش ریسک سیاسی. حال اون که برای نمونه سخنان اخیر رهبر حکومت حاوی تناقض و ابهام اساسی در استراتژی روابط و صف‌بندی بین‌المللی، چون این تناقضی مشوق جذب سرمایه خارجی نیست و نشانه ریسک سیاسی بالا در ایرانه که جذب سرمایه گذاری خارجی رو دشوار میکنه.
احمد علوی بود، اقتصاددان مقیم سوئد، به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. اما با یک خبر این بخش خبری رو به پایان می‌بریم. دبیر کل حزب کمله می‌گوید که نیروهای کمله برای مبارزه با نیروهای دولت اسلامی یا همان داعش به کمک پیشمرگه‌های کرد در اقلیم کردستان عراق رفتند. عبدالله معتدی، دبیر کل حزب کمله، خبر اعزام نیروهای کمله به عراق را تایید کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. تا بخش خبری بعدی که 11:30 به وقت ایران خواهد بود، میتونید از وبسایت ما radiofarda.com خبرهای بیشتر رو هم دنبال کنید، خبرهایی که امکان انتشار همه اونها و پخش اونها در رادیو وجود ندارد.